أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا على رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم فعذاب عظیم بما کان یکفرون. در وصف کتاب به حکمت وجوه گفته شد که یکی از اون وجوه این است که چون معارف حکیمان درش هست استقرت فی الحکمت، چون ادعو الی سبیل ربک بالحکمه از این جهت حکیم است، یا نه حکیم به معنای حاکم، او در هر مطلبی صاحب نظر است، به قاضی و داور است. در آیه 213 سوره مبارکه بقره کتابهایی که از طرف ذات اقدس راه برای هدایت مردم نازل می شود همه اونها را به عنوان حکم و حاکم معرفی کرد. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. چون حاکم است از این جهت حکیم است. حاکم بودن قرآن به این است که چون کتابی است الی یوم القیامه، قهرن دو اصل کلیت و دوام را به همراه دارد. این یه مقدمه، یعنی همگانیست و همیشگی برای جمیع افراد الی یوم القیامه. این اصل اول. اگر کتابیست دارای کلیت و دوام، یعنی همگانیست و همیشگی، پس تا روز قیامه هر مکتبی، هر عقیدی، هر طرز تفکری در هر گوشه عالم پدید بیاید، قرآن داور است، هم میزان است هم داور، چه در شرق عالم، چه در غرب عالم، چه در مکتب هندو و بودا، چه در مکتبهای یهودیت و مسیحیت و مجوسیت و وثنیت و امثال اینا. هیچ مکتبی در جهان الی یوم القیامه ظهور نمی کند مگر اینکه قرآن مدعی میزان بودن و حاکم بودن است. یعنی باید بر قرآن عرضه بشود، با قرآن توضیح بشود، با میزان قسط سنجیده بشود و منتظر داوری عادلانه قرآن هم بود. هم میزان قسط است هم حکم عدل. این مستلزم آن است که انسان در خدمت قرآن باشد، سالیان متمادی حرف قرآن را بداند. یک، اون مکتب را هم درست بفهمد و امین در فهم باشد. دو، و درست بسنجد. سه، و فتوا را از قرآن بگیرد. چهار، این چه این نیست که در شرق عالم یا غرب عالم یه مکتبی پدید بیاید مربوط به جهانبینی یا انسان شناسی، قرآن در این زمینه ساکت باشد، چون با الناس کار دارد نه با گروه خاص. وقتی با مردم کار داره، للعالمین نظیران است، ذکرال البشر است، پس با بشر کار داره. سخن از عرب و عجم که نیست. اگر للعالمین نظیران است، اگر به ما ارسلنا که الا کافه للناس، اگر به ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، پس این کتاب میشه جهان شمول. وقتی جهان شمول شد، کلیت و دوام را به همراه دارد و کار اصلی و هم ارزیابی علوم و معارف است. پس هیچ فکری در جهان پدید نمی آید مگر اینکه ما موظفیم او را درست ارزیابی کنیم، یعنی از خود صاحب فکر بشناسیم، بعد بر قرآن عرضه کنیم و از این میزان قسط و عدل فتواشو دریافت. نظامش حاکم بالقول المطلق و از این جهت هم حکیم است. در تفسیر شریف المنار تقریبا 150 صفحه در باره همین این آیه دوم سوره یونسشون سخن گفتند که در باره وحی است و معنای وحی است و پیامد وحی است و رهتوشه وحی است و آثار وحی است و اینا، کیفیت تشکیل حکومت در سایه وحی است و نظارت اسلامی وحی است و تشکیل شوراها است و تشکیل رهبری است اینا. چون قالب این مباحث در طی این سالهای متمادی بازگو شد، دیگه نیازی به تکرارها شاید نباشد. ولی اگه شما فراغتی داشته باشید، حالا یا گروهی یا فردی این کار انجام بدید، خیلی خوبه. یعنی این 150 صفحه رو خوب مطالعه کنید، مباحثه کنید، بعد اگه اشکالاتی هست بفرمایید، اومد برای اون یه وقت خصوصی آدم میذاره، یعنی ببینیم ایشون یه فرمایش جدید در این 150 صفحه دارن. چون ظاهر این عناوین خیلی عناوین حساس و برجسته است، مخصوصا عرضه این مطالب بر حکومت که آیا نظام شورایی است یا نظام امامت است، آیات مردم را به مشورت دعوت میکند یا به رهبری دعوت میکند، یا نه مشورت هست در تحت رهبری. اینا یه مطالب زنده و خوبی است. اگر فراغت داشتید و حوصله داشتید این 150 صفحه رو خوب بررسی کنید، پیش برداری کنید، مطالعه کنید، اون جای حساسی که مشکل هست پیشنهاد بدید، حالا یا در جمع مطرح میشه یا در جلسات خصوصی. خب اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم. در جریان وحی مشرکان کاملا در برابر وحی ایستادن، سفارایی کردن، به جنگ و حمله هم رو آوردن و ماننده احبار و رهبانهای یهودی ها و قسیسین مسیحی هم همین کار کردن. مجوسیت در این فضا حالا یا کم بود یا زودتر نرم شد، رو در روی اسلام قرار نگرفت. لذا قرآن کریم خیلی درباره علمای مجوس و فتنه مجوس و کارشکنی های مجوس و مخالفت های مجوس و لشکرکشی های مجوس اینا چیزی نقل نمی کنند، ولی درباره مشرکان و احبار و رهبان و قسیسین چرا؟ جریان هندو و بودا اون وقت خیلی رواج نداشت، اون هم در اون طرف آبهای شرقی بودن، در دسترس نبودن، لذا خیلی هم کارشکنی نداشتن. اون چی که در خاورمیانه مطرح بود همین یهودیت بود و مسیحیت بود و وثنیت، اینا جبهه مشترک تشکیل دادن، حتی با جنگ یا با تحریف یا با مباهله و ماننده. مطلب دیگران است که این جریان تجربه دینی و مانند آن، شما وقتی کتاب مقدس قاموس مقدس این اهل کتاب بررسی میکنید، اینجا چون اصل اون کتاب اصیل یعنی انجیل غیر محرف، تورات غیر محرف که این کلام الله است، در دسترس اینها نیست. اون چی که الان مسیحیین دارن تقریرات درس وجود مبارک است مسیح است، نون انجیل اصیل، خودشان معترفن این اناجیل چهارگانه این منظره تقریرات درس وجود بارک هسته مسیح هست. قهرن اون معارف زنده وحد در دسترس اینها نیست. و احیانا خیال میکنن اون چرا که بعد بزرگان بشر عرفا و مانند آن میبینن از سنخ وحی است، جریان وحی را می تجربه دینی میدونن، تجربه درونی میدونن و مانند آن، در حالی که این وحی در یه قله است که تو بحثای قبل هم گذشت که اصلا عرفا و بزرگان حتی اون خوبها حتی سلوان و عبازرها راه ندارن فضلن عبازهای دیگر. انسان میرسد به جایی که اصلا جای شیطان نیست، یعنی به هیچ وجه در اون منطقه باطل راه نداره. تمام این بطلان ها وسوسه ها شیطنت ها تمام این مغالطات سیزدهگانه که تو منطقه هست همه در اثر دخالت شیطانه. هیچ جایی کسی اشتباه نمی کند مگر با دخالت شیطان. نه شیاطین لیوهون الى اولیاء هم لیجادلو بود. یکی دارد مطالعه میکنه از زحمت میگشه دفعتا نبینید در لابلای ذهنش موضوع رو به جای محمود، محمود رو به جای موضوع، یا این موضوع بیگانه رو به جای موضوع آشنا، یا محمود بیگانه رو به جای محمود آشنا میزه بشیم بینیم شما حالته. این 13 قسم مقالطه شاید 300 قسم باشد، اما این رای که شمردن بالاخره 13 قسم است. حالا به عنوان نمونه زیر مجموعه فراوانی هم خواهد داشت. حالا این 13 قسم رسمی مقالطه این کار رسمی شیطان دیگه. خب در اشتباه مکرر یعنی چی؟ یعنی شبیه حق را به جای حق می نشاند. شبیه هر یعنی باطل. خب این کار در غیر معصومین هست، یعنی شیطان در همه موارد حضور و ظهور دارد. اون آیاتی که دارد من یستمع الان یجد له شهابا رصدا و مانند آن، یعنی سقف پرش شیطان به بالاخره مشخص است. این عوالسه، این شیاطین، اینا تا یه محدوده میتونن بالا برن یا تا محدوده میتوانن چیز بفهمن، از اون به بعد دیگه جا برای شیطان نیست. یه هست انسان وقتی شیطنت را به ابلیسی را زیر پا گذاشت، بعد اینجا معراج داشت بالا رفت، به منطقه میرسد که اصلا جا برای شیطنت نیست. وقتی جا برای شیطنت نبود، جا برای باطلم نیست. وقتی جا برای باطلم نبود، جا برای تشابه و اشتباه و امثال ذلک نیست. برای اینکه باطل یا بین الغی است یا بالاخره در کسوت حق خودش نشون میداد که شبیه حق است و حق نما میشه و به جای حق قرار میگیره. اون قلم رو اصلاً باطل وجود نداره. وقتی باطل وجود نداشت، شک اصلاً وجود نداره. چون تو بحثای قبل هم ملاحظه فرمودید شک همیشه در جایی است که دو چیز باشه. اگر باطل اصلاً وجود نداشت، تحقق شک مستحیل است. شک یعنی چی؟ یعنی آدم یه مطلبی رو میبینه یا میشنود یا درک میکنه و ما شده بسمه، نمیدونه این حق یا باطل. خب اگر در یه قلم روی اصلا باطل وجود نداشت، شک یعنی چی؟ شک مستحیل است. خدا چرا شک نمیکنه؟ چون علم محض است، اونجا یه جای باطل نیست که، همه چیز را میداند بدون شک. حاملان عرض چرا شک نمی کنن؟ برای اینکه اونجا جا برای باطل نیست، هرچه هست حق دیگه. مثالایی که قبلا بازگو می شد این است که اگر یک کتاب خونه فرزن هزارها یا میلیونها کتاب باشه و همه کتاب هم قرآن باشد، خب ما هر کتابی ریز، درشت، کوچک، بزرگ، از ظاهر، از باطن، از شمالش، از جنوبش، از بالاش، از پهرش ببینیم یقین داریم قرآن دیگه، چون اینجا غیر قرآن کتاب دیگر نیست. اگر در یک کتاب خونی فقط قرآن بود، ما هرچی ببینیم چه ریزش چه درشتش یقین داریم قرآن، برای که غیر قرآن نیست تا ما اشتباه بکنیم تا یا این کتاب قرآن است یا غیر قرآن. و همینطور مثال های دیگه. اگر فرض کنید در یک سالن بزرگی شیشه های فراوان باشه، هزارها شیشه یا میلیون ها شیشه، فقط آب خالص باشه، خب ما هر شیشه کوچک و بزرگی ببینیم یقین داریم آب دسته، چون چه غیر از آب چیز دیگه نیست. انبیاء علیهم السلام میرسن به یه همچه منطقه که اونجا اصلا جا برای باطل نیست. اونگاه سخن از تصور و تصدیق نیست، چون تصور و تصدیق از شؤون مفهوم است. این علم حصولی یا تصور است یا تصدیق. شما که خودتون رو میابید تصور میکنید یا تصدیق؟ هیچی، چون مصداق خارجی که مفهوم نیست، صورت ذهنی نیست تا بشه تصور و تصدیق. این تصور و تصدیق اقسام علم حصولی است. این علم که صورت حاصل است یا مطابق با واقع است یا نه، یا با محمول است یا نه، این میشه جهل و علم و تصور و تصدیق. اما شما وقتی خودتون رو میابید، مادامی که فکر نکردید، فقط خودتون رو میابید، بعد فکر میکنید و بعد حرف میزنید، این دو تا کار رو نکنید، فقط خودتون رو میابید، اونجا نه تصور و نه تصدیق. الان این ستون تصور یا تصدیق؟ هیچی، چون عین الواقع از عین الواقع که از چیزی حکایت نمی کند. علم صورت حاصله من الشیء است لدى العقل، باید از چیزی حکایت بکند، حالا یا مفرد است یا مرکب، یا با تصور یا تصدیق است. وجود خارجی که از چیزی حکایت نمی کند، این معلوم است نه علم. و اگر احیاراً گفته می شود معلوم، اتحاد عالم و معلوم علم در اینجا رو انتزاعات سگانه مفهوم از یک جاست. بنابراین در علم حضوری سخن از تصور و تصدیق نیست. بعد وقتی به مرحله نازل تر آمدن، اونگاه اون مشهودشون را معقول می کنن، اون موجودشون را مفهوم می کنن، بعد به سایت تصور و تصدیق در بیارن که همه این کار هم به عنایت الهی و به تعلیم الهی است. بلکه ذات اقدس الله همین کار را انجام میدهد، منتها در حیطه نفس اون انسان کامل. انسان کامل به یه همچی جای میرسه که اصلا باطل در اونجا نیست. این میشه وحی. وجود بارک هست تعبیر اونجا که تو نهج البلاغه دارد فهمود ما شککت فی الحق مز اوریتهو، از اون لحظه که حق را به ما ارائه دادن، به ما نشون، به من نشون دادن، ما شک نکردیم، بسی جا برای شک نید. خب اومد از صرف اون چیزی که دیگران میبینند برو بزرگان اهل معرفت از فرق میکنند. اینا با چند بار ببینند تا تجربه بکنند، تا بشه تجربه، تا برای اینا تازه تمعین آور باشه. اون نیاز به تجربه نداره. همونطوری که ما در یافتن خودمون رو میابیم، ما چند بار بیابیم تا ببینیم که منم. این چنین نیست که در علم شهودی تجربه طلب بکند، بار دوم سوم مطالبه کند مانند آن، و یه همین چیزیه. حالا شما به قاموس مقدس اینا مراجعه میکنید که آیا این حرفایی که تو مدرسه ها هست از صنف وحیه؟ اینا بخشی از این حرفها تو همین المنار آمده که مسیحیت کنونی گرفتار این چیز هست. اون نمیدونه که وحی چیه، تجربه های درونی چیه، احیانه اون رو از یه صرف میدونن اونه. حالا شما اگه توانستید این 150 صفحه رو به دقت مطالعه کنید، مطالب مشکلی پیدا کردید، چون که بالاخره خواهید پیدا کرد، بعد ممکنه اونها ارائه کنید، بعد ممکنه تو جمع هم مطرح بشه. این که وحی از طرف ذات اقدس اله نیاورد، که آیه نازل نکرد، که یه مسئله جزئی ایره که نگفت وحی. بعد عرض کرد که بله، اینه که به عنوان وحی وجود مبارک نوح در کتاب آسمانی خودش ثبت نکرده، که اینا یه وقتی است که بشر مستکم یعکلو، تو این یعکلو یه جور هم بگه که نهازم این اهلی و این وعدکل حق. این که آیه قرآن نبود، این که وحی نبود، که اون انما انا بشر و مثلکمش توش این حرفا در میاد، الا انه یوها الیک توش این حرفا در نمیاد اصلا. تازه اونجا وجود مبارک هست نو سوال کرد که من میخوام بفهمم، ملائکه حق سوال دارن، خب ما حق سوال داریم. عرض کرد یه صغرا کبرا تشکیل داد، عرض کرد خدایا تو که وعده دادی اهل من محفوظ، یک. اینم که بچه منه، پسر منه، اهل منه، دو. تو هم که جز حق نمیگویی، سه. راز و رمز شما من بگو، من بفهمم. با استغفار و تسبیح هم میگه ان ابنی من اهلی، یک. و ان وعدک الحق، دو. این جزش چیه؟ مشکلش چیه؟ بله دیگه، اون چرا که حرفای عادی که میزنن که نه دیگه، وقتی که اون چرا میفهمد همان است که ذات اقدس الا القا میکنن در قلب متحرش. اون وحی است و مسئول از اشتباه. اما این کارهای عادی رو که انجام میدن، که این کارهای عادی، حالا حضرت روز ساعت 8 دست خوابیده، بر ما واجب ساعت 8 بگیم بخوابیم، یه ساعت 12 غذا خورده، این یعکلو و یمش فی الاسواق، اون از کوی و برادر خاص رفته، بر ما واجبه بریم. او به ما انه رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چه بکند حق الله را بسید. خب بله، اونجا هم وحی دیگه، اون چون فرمود ما بهش گفتیم که این کار انجام بده، لذا وقتی رفت امتثال بکنه ما گفتیم نادینا یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. وحی برو در رؤیا باشه، یا ما کان لبشر اندیو کرده و هلا لبهین اون ورا حجاب این آیورس رسولان فیوهی و احد انها باشه، این حق الله رفی. اما از اون جد که یه اکلو بیم شیفل اسفاق، روز ساعت 9 رفته از فرون بقال چیز خریده، از ساعت 10 رفته فرون جلس خریده، اینا که حجت نیست. حلال خدا حلال است، حرام خدا حرام. بله خب اول یه چوته که چوب بشه، وحی از یه تک چوب بشه، اجده ها او که خب هرس هرس دارد دیگه. اینایی که نمی ترسن به عنایت الهی نمی ترسن، نه به ذات. ذات اقدس الله لحظه به لحظه تثبیت می کند. فرمود یا موسی خذها ولا تخف سنعیدها سیرت الاولا. این هم گفت چشم. فرمود بگیریم مار رو، عرض کرد چشم. فرمود برو تو دریا، عرض کرد چشم. یه دستور رو بیاد دیگه. وقتی وحی میاد، اونا گفتن به این که یا موسی ما را خب بین دو خطر معطل کردی، جلوش دریاست، پشت سر هم که ارتش جرار فرعونه، آخه اینجا جا بود برا آوردی؟ اما کلا، چرا میدنی شما؟ دریا چیه؟ لشکر جرار فرعون چیه؟ ما منتظر دستوری. اینو بگم وحی، وحی آمد برو دریا، از کچاش. خب دفعه اول که معنیش اینه که به ذات نیست دیگر، همینجور هم باید باشه، خدا همین کار کرده دیگه، خدا همین کار کرده. وقتی مار شده این والله فهمت بگی گفت چرش، این چه نیگه فرار بکنه دوباره مار تعقیبش بکنه که فرمود خود ها برا تقب اشتر چرش. خب معلوم است اون جهدی که یعکلو بیم شکل اسواب است، اون حالات شخصی این است، به شخصیت حقیقی این ها برمیگرد، اونه که به شخصیت حقوقی اونها برمیگرد، در صورت بیان حکم خدا هستن، تفسیر آیات الهیاته اونها مشخص دیگه، خودشون تبیین کردن دیگه. خب حالا حضرت مثلا فرون ساعت از شب خوابید یا فرون ساعت از روز خوابید، یه وقت است که دائما برنامهش اینه، این میشه سنت. یه وقت است در یه فرون روزی خسته بود، فرون ساعت گرسته خوابید، یا از فرون کاسب چیز خرید، یا از فرون بقال چیز خرید. اینا که یعکلو بیم شیفل اسواق که جریان است، و سلام الله علیه هم همینه، از که خودم میخوام بفهمم، بیش از این که نیست که. اینا که عالم به ذات که نیستن، که علمشون به وسیله تعلیم الهی است. از که خدایا تو که و این وعده کرد هر از یک سو به من وعده دادی که تو و اهلت نجات پیدا میکنن از سوی دیگر، پسر منم که اهل من است از سوی سوم، الان افتاده تو کام غرب از سوی چهارم، این رازش چیه؟ فرمود به این که سورا ممنوعه نهو لجم اهله، ما اهل شناسنامه اینه که نگفتیم، که اهل مکتبی رو گفتیم این اهلت نیست، این اهل شناسنامه ایده. یعنی درباره وحی دیگه، درباره قرآن کریم است دیگر، خود این صدر سوره مبارکه نجم درباره همین قرآن کریم است دیگر. خب البته، اما فی ما یرجع الی الدین، اون یه برهان دیگری میخواهد که مثلا حالا فرض فرمایید حالا حضرت خواستن این نلوشی رو اینجا بذارن اونجا گذاشتن، در حال شخصی اینم هست یا نه، او روی مطلب راه دیگری برای اثباتش هست، اما اون چی که فعلا هست مربوط به مسائل دینی است دیگه. اکان للناس عجبا ان اوهینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. کسی دارای قدم صدق است که آغاز و انجام کارهاش هم صادقانه باشد. در سوره مبارکه اسراء راه این گونه افراد را مشخص کرده است. فرمود آیه 80 سوره مبارکه اسراء راه را نشون داد. بعد اینکه فرمود به من اللیل فتحجد به نافله لک لکه عسان یبعتک ربک مقاما محمودا، فرمود بقول ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. اشهد خدایا طبق دستور راهنمایی ذات اقدس اله، مرا وقتی یک کاری بخوام انجام بدم در آغاز کار صادقانه انجام وارد بشم. یعنی چی؟ یعنی کاری باشد که بتوانم به نام تو شروع بکنم، که این کار یا واجب یا مستحب. چون آدم دیگه حرام را یا مکروه را خود نمیتونه بگه خدایا به نام تو که. خب چنین کاری بالاخره یا واجب است یا مستحب، یا رجحانی دارد دیگه که صادقانه وارد بشه. این خود کار قصد او هم عشرن و بترن و ریاهن نیست، این دومار سابکار این میشه سید. یه وقت که صادقانه وارد میشه اما حسن ختام نداره، این حسن الورود است و سیء الخروج. خوب وارد شده اما وسط و شیطان فریبش داده، با هدف بد در آمده، اینم مخرج صدق ندارد، هدف صادق ندارد، پاک رفته ولی آلوده در آمده، اینم نه. اگر صدر و ساقه یک کاری صادقانه بود، این شخص دارای قدم صدق است، فی مقعد صدق است عند ملیک مقتدر و مانند آن. وگرنه قدم صدق داشتن، ثابت قدم بودن، سابقه صدق داشتن بدون این تمرینات مستمر حاصل نخواهد شد. پس ربی ادخلنی مدخل صدقین، اگر کسی نصیب کسی شد حدوثن، و اخرجنی مخرج صدق، نصیب کسی شد بقاءن. یعنی این دائما این چنین بود، صادقانه بود رفتار کرد، نه خودش فریب داد نه فریب دیگری رو خورد، این قدم صدق بود. حالا محور اصلی این سوره که معارف توحیدی و نبوت و معاد است، بعد از این که حرف تبهکاران نقل کرد که اونا گفتن این هذا لساحر مبین، چون که در خود مکه هم از ولید و دیگران این حرف در سوره مبارکه مدثر که از عطائق صبر است نقل شده، در سوره مدثر آیه 24 به این صورت آمده از صغار این هذا لساحر یؤثر، یعنی ینتخب، یعنی این سحریست که ایثار شده برگزیده شده. این حرف رو می زدن. اینجا هم گفتن این ساحر روشنی است، منجاج اصل سحر بودنش رو به عنوان تهمت روا داشتن، مبین بودنش هم برای چون خیلی فصیح بود و خیلی بلیغ بود و خیلی کارآمد بود گفتن سحر مبین. اونگاه ذات اقدس اله براهین مسئله رای که از توحید شروع می شود بازگو می کند، بفهمد شما بالاخره به جایی باید تکیه کنید دیگه، به چیزی باید معتقد باشید، کارتون را از اونجا بخواهید. این معنا برای شما مسلم است که بشر با انباری از مجهولات و عجزها روبروست. خیلی از چیزها قابل پیشبینی نیست و خیلی از چیزها که پیشبینی است در توان آدم نیست. در این که انسان با انباری از جهلها و عجزها روبروست، این که تردیدی درش نیست. خب به کی تکیه میکنن؟ بعضی به جن تکیه میکنن، کان یعوز و رجال و من الانسه به رجال من الجن، بعضی به ابرقدرت ها تکیه میکنن، بعضی اخلد الان عرض و تبع احوا تکیه میکنن، بعضی به قدرت و تاج و تخت خودش تکیه میکنن، فتولا به رکنهی، بالاخره یک تکیه گاهی میخواد. توحید میگوید که نه تولا به رکنهی فرعون درست، نه جمع مالم و عدده به مال تکیه کردن درست، نه به قوم و خیش و قبیله که به اینها وابسته باشه درسته، چون لن تجد من دونهی ملتحدا، ملتحد یعنی سنگر پناهگاه، غیر از او پناهگاهی نیست تو عالم. حالا برهان مسئله، این مدعا برهان مسئله. خب پس عجز بشر یقینی، جهل بشر یقینی، لزوم تکیگاه و پناه داشتنش هم یقینی. هیچ کس نیست که بتواند بگه من خود کفام همه مشکلاتم خودم حل میکنم، این که مقدور کسی نیست، چه مسلمان چه کافر. منتها او فتولا بر رکنهی یا به قوم و قبیله است، یا جمع مالم و عدده است، یا به زور و زر است، یا هیچ کدام از اینها اونطوری که توحید میگوید برن دجل من دونه ملتحدا، میشه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش. این مدعا را قرآن دارد برهانی میکنه، میگه به این که تو که بشر هستی اینه که میدونی نه میتوانی بدون جهان زندگی بکنی، نه میتوانی جهان را تسخیر بکنی. تو باید بدونی که اختیار تو و جهان و ربط بین تو و جهان با دست کیه، اون وقت بوته که کن. تو را کی آفرید؟ جهان را کی آفرید؟ پیوند و ربط و جهان را کی آفرید؟ نه تنها پیوند و ربط و جهان، پیوند هر مستکمل با کمالش. و بالاخره اونی که شما میبینید یا معدن است یا گیاه است یا حیوان است یا انسان است، همه رونده. بالاخره یه تک خاک است که لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. این گیاهان هم که هر روز سر برآوردن این که بشه نخل باسق، این حیوانات هم که بالاخره هر روز متولد میشن دو تا بشن به کمال، انسان هم همینطوره، همه تو راه هست. اینایی که تو راه هم پیوند بین این آغاز و انجام به دست کیه؟ این متحرک که میخواد به این مقصد برسد خودکفاست؟ یعنی خود متحرک میتواند به هدف برسد یا متحرک پذیراست؟ این قابل و کفایل نیست. اینی که ندارد میخواد بگیرد. پس در کانه تامه شما بیندیشید که کی متولیست، در کانه ناقصه باید بیندشید کی متولیست، شما رو کی آفرید، کمال شما رو کی به شما میده، این شما رو کی آفرید، مال سماوات و ارضین و ما فیهن ما بینن همه هست، این مال کانه تامه. اینا رو کی به کمال میرسونه میشه کانه ناقصه. فرمود اونی که همه اینا را آفری که خالق کل است، کانه تامه داد الله، اونی که همه اینا را به مقصد میرسونه کانه ناقصه به اینها میده، اینو بهش میگن ربوبیت، تربیب، پرورش. پس اونی که آفریدگار است همون آفریدگار پروردگار است ولا غیر، برای اینکه غیر خدا کی میتونه بپرورونه؟ غیر خدا وقتی آفریدگار نیست، چیزی را نیافرید، از کنه این ماده بی خبر است، از کنه اون هدف بی خبر است، از کنه راهی که بین ماده و هدف است بی خبر است، چگونه میتواند متحرک را مقصد برساند؟ تنها کسی پروردگار است که آفریدگار باشد. رو تلازم یک و بازگشت ربوبیت هم به خالقیت است. برای اینکه رب یعنی چی؟ یعنی میپرورانه. باز یعنی چی؟ یعنی کمال را به این مستکمل عطا میکنه. باز یعنی چی؟ یعنی کمال را میآفریند دیگه. پس بازگشت ربوبیت به خالقیت از الا بلا باد. این دوشه دو تا برهان. یکی تلازم بین ربوبیت و خالقیت است. اون که خالق است با رب باشد بلا غیر. یکی تحلیل ارجاع ربوبیت به خالقیت است. این دو تا برهان، این دو برهان در بسیار از آیات قرآن کریم هست. لذا خدا فرمود هیچ ربی در عالم نیست. چرا؟ چون هیچ خالقی غیر از او نیست. این چونش به همین دو تا برهان برمیگرده. می‌فرماید به این که شما پس این رو باور دارید که خودتون رو خودتون خلق کردی، باور دارید که آسمان و زمین خودشون خلق نشدن، باور دارید که ربط بین شما و آسمان و زمینم روح معیار ریاضی به حساب است. پس اونی که آفرید باید این ربط ها رو بدد دیگر. مگه شما نان است که میخواید تعامل کنید، با مهر زندگی کنید نه با قهر، و پرد بخواد غرق کنی، بخواد جای تخریب بکنید، اونم با طبق اصول ریاضی باشد دیگر. حالا میخواد اهلاک کنید، اهلاک فل ارض کنید،
لیهلکت هست و علت
کنید، بخواد آدم کشی کنید، بخواد فساد کنید، اونم بالاخره طبق مسائل ریاضیه. مگه تخریب بدون مسائل ریاضی میشه؟ حالا یه جایی میخواد خراب بکنید، یه نظامی دارد، یه چقدر بمب بذاری، کجا بمب بذاری، چجور بمب بذاری، کی بمب بذاری. این تخریب مثل تسکین ساختن معماری میخواهد. هیچی تو عالم، حالا یه جایی کسی پس بسوزونه، آخه سوختن هم که بدون نظم ریاضی میشه. کجا کبریت بذاری، کجا تیرتی بذاری، کجا بنزین بذاری، کجا، همش طبق نظم ریاضیه. کشتن و زنده نگه داشتن، ساختن و سوزوندن طبق نظم ریاضی. اگر با این نظم جهان دارد اداره می شود، پس یه نازمی داره. شما بخواد بسوزونی، بالاخره یکیسی با چیز یادتون بده. بخواد بسازی، یکیسی با چیز یادتون بده. چه کافر باشی چه مسلمان، بالاخره یه رب می خواهی. خب پس بنابراین فرمود به این که اینی که شما را آفرید باید بپروراند. لذا شما به کی داری تکیه میکنی؟ به خودت که نمیتونی تکیه کنی، به قوم و خویشت هم که مثل خودت، به مالی هم که جمع کردی که جمع مالم و عدده اونم که مثل خودت، به تاج و تختی که فرعون تکیه کرده فتولا به رکدهی اونم که زیر قدرت خودته. پس هیچ چاره ای نداری مگر به عبودیت تن در بدی. پس اول توحید خالقیت است، بعد توحید ربوبیت است. این توحید ربوبیت با این دو برهان تبیین میشه. حالا که رب جز خدا نیست، فعبدو میشه توحید عبادی. برهان را ملاحظه فرمایید، ان ربکم، اگر رب شما هست با تعبدو. خب رب شما کیه؟ اونی که هر سه کار را آفرید، الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. تو بحث‌های قبلم تو بیان سیدنا استاد رضوان الله ملاحظه فرمودید که اگر ذات اقدس اله بخواهد از مجموعه نظام کیهانی سخن بگوید، می‌فرماید سماوات و ارض. اگر بخواهد آسمان‌ها و زمین را از اهلش جدا بکند، می‌فرماید سماوات و ما فیهن، سماوات و ارض و ما فیه ما و ما بین هما و ما نند. هر جا ما فیه ما، ما بین هما این قیود نیامده و همون سماوات و عرض به قول مطلق ذکر شده، منظور مجموعی نظام خلقت است. آسمان و زمین را سیستت ایام آفری، یعنی شیش مرحله. حالا باید روشن بشه که این مراحل ششگانه چیه. بعد از خالقیت نوبت به ربوبیت میرسد. عرش مقام فرمان روایی به تدبیر امر است. اول کانه تامه است، بعد کانه ناقصه. اول مواد خام را می آفریند، بعد اینا را می پروراند. ثم استوى على العرش، که مقام فرمان روایی است. یدبر الامر، فرمان روایی رو به عهده دارد. اگر این چنین است، در پایانش فرمود به این که فعبدو، پس او را قبول عبادت کنید. شما که باور پذیرفتید که بالاخره عاجزید به جاهل، اگر برای شما روشن شد که عاجزید به جاهل و روشن شد که جاهل و عاجز نیازمند به قوی و عالم است و روشن شد که احدی غیر از ذات اقدس اله نیست، فاعبدوه. با این فای تفریق. حالا اگر بگید ما میانبر میزنیم، ما با بعضی ها مراجعه میکنیم که اینا با خدا رابطه دارن و این بت ها هستن که هاولا شفعا اونا این دردا. در همین سوره مبارکه یونس که تلیعش وارد شدیم آیه 18 این است که و یعبدون من دون الله، اینا بت ها را این پرستن. اینا قبول دارن که عاجزند و جاهلند و مشکل دارن، بلکه یه تکیگاهی میخوان، ولی خیال میکنن که این بت ها مشکلشون حل میکنه. فرمود به این که این بت ها چرا باید میفرستی؟ خود اینها که ذاتن لا یضرها ولا ینفعهم، ذاتن که ذات از کار ساخته نیست. آیه 18 همین سوره مبارکه یونس در پیش داریم این است که یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، یعنی به ذات. اگر شما بگید ما قبول داریم که اینا ذاتن هیچ کارن ولی شفعای ما هستن این دلا، خب چی به اینا اجازه شفاعت داد؟ شفاعت درست، اما شفاعت را آیا اینها در شفیع بودن مستقلن یا باید از یه جای اذن بگیرن؟ اگر کسی شفیع است باید به اذن ذات اقدس اله باشه. خدا که به این چوبا و سنگا اذن شفاعت میداد که و یه قرون ها اولای شفعا اون عند الله. بعد فقط قول اتنبئون الله به ما لا یعلم فی السماوات و الارض. چیزی که خدا نمیدونه شما میگی؟ چیزی که نمیدونه یعنی نیست. اگر خدا چیزی رو ندانست یعنی نیست، چون عدم محض شی نیست. خدا به کل شیء علیم است. این عدم محض شی نیست یعنی چی؟ این لفظ عدم رو شما تلفظ بکنید یک، این لفظ عین دالومی، این یه لفظی است که مفهومی داره در برابر وجود. این مفهوم زیرش خالیه، این مفهوم عین دالومی از هیچ حکایت نمی کند. عدم الحکایت هست، نه حکایت عدمی داره. این مفهوم زیرش خالیه. وقتی زیرش خالیه، علم کشف از ظهور از انکشاف از لاشه که معلوم نی، لاشه تحت علم قرار نمیگیره. لذا فرمود که خدا که نمیدونه یعنی نیست، چون اگر شی بود الله بگر شی نمید. خب پس شفاعت مقدور هست، ممکن هست، باید به اذن باشد. خدا که به اینا اذن نده. پس بنابراین به غیر خدا در مسائل عبادی سر نسایید. فعبدو ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعده ذلکم الله ربکم فعبدو والحمد لله رب العالمین.